همزمان با ادامه بنبست در گفتگوهای احیای برجام، وزیر خارجه ایران میگوید پکیج سیاسی جمهوری اسلامی روی میز است. وزیر دفاع اسرائیل خواستار تشکیل ائتلاف منطقه‌ای علیه جمهوری اسلامی به رهبری آمریکا شد. گزارش‌های تحلیلی بیشتر و همراه خبرهای ورزشی در مجله نیمه شب از رادیو فردا. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در دیدار با وزیر خارجه پاکستان در تهران با اشاره به بنبست در گفتگوهای احیای برجام گفت که جمهوری اسلامی یک پکیج سیاسی روی میز مذاکره گذاشته و افزود که ایران از طریق نماینده ارشد اتحادیه اروپا در گفتگوهای هسته‌ای با آمریکا در ماه‌های گذشته به طور غیر مستقیم در تماس بوده است. همزمان محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هم اعلام کرد که برنامه ریزی برای سفر رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران تدارک دیده نشده است. در همین زمینه ساعتی پیش با شایان سمیعی کارشناس روابط بین‌الملل در واشنگتن گفتگو کردم.
آقای امیر عبداللهیان سعی میکنه یه مقداری با فرانسوی‌کنی و بازی با کلمات بخواد حداقل اون خوراک داخلی رو فراهم بکنه، در صورتی که همه ما میدونیم آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تقریبا 5 ماه پیش وقتی آقای گروسی رفته بود به ایران قرار شده بود که همه دوربین ها آماده باشه و دسترسی به همه مدارکی که آژانس میخواست رو حداکثر تا خرداد ماه در دسترس بگذارن. این عمل انجام نشد. آقای گروسی مجددا 3-4 هفته پیش به ایران رفت، یادآوری کرد که شما باید این مدارک رو به ما تحویل بدید. این کار رو نکردن و بعد وقتی که آژانس درست در دقیقه 90 که آژانس میخواست قطعنامه بعدی رو بر علیه ایران به رأی بگذاره، ایران آمد و به صورت دستپاچه جمهوری اسلامی یک سری مفادی رو ارائه کرد. اونها قابل قبول نیست. تاریخ هم به ما نشون داده جمهوری اسلامی همیشه سعی میکنه اون کاری که دلش میخواد رو انجام بده، ولی وقتی که میبینه دیگه هیچ راه فراری باقی نمانده، دقیقه 90 یا حتی بعد از اون میاد چیزی رو ارائه میده که بخواد در موردش صحبت بکنه. به نظر من صحبت آقای امیر عبداللهیان زیاد جایگاه بالایی نداره. حتی بعضی از رسانه‌ها در داخل ایران هم این را ارائه دادن که یک سری روند ضد برجامی در داخل جمهوری اسلامی و نظام وجود داره که حتی یک تله‌ای برای دولت رئیس تلقی میشه. همونجوری که میدونیم حتی روزنامه کیهان هم به این مسئله اشاره کرده که اصلا همه دوربین ها رو ببندید، همه رو بندازید بیرون، نماینده های آژانس هم راه ندید. پس ما را همه اینها به این نتیجه میرسونه که جمهوری اسلامی به یک اتفاق آرایی نرسیده که بخواد به برجام برگرده.
آقای سمیعی، در حالی که رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواستار دیدار با مقامات جمهوری اسلامی شده، اما محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته که هیچ برنامه‌ای برای سفر گروسی به تهران تدارک دیده نشده، ارجوبی شما از واکنش ایران به این مسئله چه هست؟
باز مندر این برمیگردونه به اینه که جمهوری اسلامی خودشون در داخل خودشون نتونستن به یک تفاهمی برسن. چون وقتی که مدیر کل آژانس میاد میگه من هنوز علاقه من هستم که به ایران سفر بکنم و از راه گفتگو و مذاکره مسئله را حل بکنم، ولی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میاد میگه همچین هماهنگی وجود نداره و همچین برنامه نیست، و از طرف دیگه آقای امیر عبداللهیان میاد اعلام میکنه که ما از میز مذاکره فرار نمیکنیم، این تضادها رو بین خودشون نتونستن هنوز حل بکنن. شما ببینید وقتی که وزیر خارجه مملکت میاد اعلام میکنه ما حاضر به مذاکره ایم و فرار نمیکنیم، ولی رئیس سازمان انرژی اتمی میگه ما هیچ برنامه‌ای نداریم برای ملاقات، اون هم با کسی که به اصطلاح جمهوری اسلامی باید بیشتر دنبال اونا بدوه تا اون دنبال ایشون بدوه. ولی در حال حاضر به نظر من میرسه که در داخل نظام جمهوری اسلامی یک رأی واحدی وجود نداره برای اینکه با آژانس به تعامل برسن و بتونن به برجام برگردن. حالا یک سری ممکنه منافع اقتصادی برای یک عده خاصی داشته باشه که قطعاً داره و به همون دلیل دلشون نمیخواد که این مسئله به راحتی حل و فصل بشه. حتی میبینیم که وزرای خارجه کشورهای اروپایی و امریکا هم به این مسئله اشاره کردن.
آقای سمیعی، وزیر خارجه آمریکا به نوعی هشدار داده در خصوص عدم همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. الان پیش بینی شما از اقدام بعدی آمریکا در صورت عدم همکاری ایران با آژانس چه است؟
به نظر من امریکا راه گریز برای خودش رو بسیار آسان داره. چون میتونه با یک تعامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یک قطعنامه دیگری از طرف آژانس تایید بشه و به رأی گذاشته بشه و تصویب بشه و ایران رو مقصر شکست مذاکرات احیای برجامی اعلام بکنن و بعد هر کسی دوباره برمیگرده سر نقطه اول خودش. این جمهوری اسلامیست که داره این فرصت رو از دست میده. اگر نه حتی وزیر خارجه امریکا همونجور که شما اشاره فرمودید گفته ما بر سر مفاد برجامی صحبت کردیم و گفتگو کردیم. این ایران هست که میخواد سایر مسائل رو هم وارد مسئله بکنه که بخواد از آب گلالود ماهی بگیره. مهمترینش هم همین مسئله خارج کردن اسم سپاه پاسداران از لیست سازمان‌های حامی تروریسم است که امریکا و سایر همپیمانانش میگن چون اصلا ارتباطی به مسئله برجام نداره ما در مورد اون حرف نمیزنیم. اگر میخواهید در مورد اون حرف بزنید سایر مسائل هم هست که میتونیم اونها رو هم پیش بکشیم. باز هم عرض میکنم به نظر من جمهوری اسلامی علاقمندی چندانی به احیای برجام نداره چون برای یک عده داخلی این منفعتی داره که مملکت بیشتر تحت فشار باشه.
شایان سمیعی کارشناس روابط بین الملل در واشنگتن بود.
این صدای رادیو فردا است.
و اما وزیر دفاع اسرائیل روز سه‌شنبه و در آستانه سفر جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به خاورمیانه گفت اسرائیل و کشورهای عربی که در نگرانی‌های این کشور در مورد ایران سهیم هستند باید یک نیروی نظامی منطقه‌ای تحت حمایت و رهبری واشنگتن تشکیل دهند. بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل در سخنان خود به همکاری‌های امنیتی تل‌آویو با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس که با پیمان ابراهیم در سال 2020 رسمیت یافت و همکاری با مصر و اردن اشاره کرد و گفت که این همکاری‌ها باید گسترش یابد. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا قرار است در روزهای 13 تا 16 ماه ژوئیه از اسرائیل و سرزمین‌های فلسطینی و همچنین عربستان سعودی دیدن کند. در همین زمینه ساعتی پیش ارزیابی حبیب حسینی فر تحلیلگر مسائل بین الملل در بن آلمان را جویا شدم.
بازم چی میشه؟ خب این حرفی که آقای گنس زده برای اولین بار نیست که از طرف اسرائیل مطرح میشه در ماهای گذشته و خصوص بعد از اینی که در دوره آخرین سالای دوره ترامپ اون پیمان ابراهیم امضا شد و امارات متحده بحرین با اسرائیل روابطشون رو عادی کردن. خب اسرائیلی ها این ایده رو مطرح میکنن که ما باید با یک ناتوی عربی اسرائیلی تشکیل بدیم. الان که به خصوص مذاکرات وین راجع به برجام هم وضعیت مبهمی پیدا میکنه و شاید شکست بخوره، یه مقدارش خب شاید حرف اسرائیلی ها برای منطقه جدیتر باشه. در نظر بگیریم که امارات، عربستان، اینا هم راجع به اینی که به هر صورت برنامه اتمی ایران به کدوم طرف میره و اینکه اصولا ایران با توجه به نیروی نیابتی که در منطقه داره چه کار میخواد بکنه، همیشه این در دغدغه های امنیتی و نظامی رو داشتن. یعنی اسرائیل روی این دغدغه به هر صورت خب بازی میکنه و به نوعی اونها رو به این طرف میرونه که جدی بگیرن، این تشریک مسائل رو بیان و اسرائیل و امکاناتی که داره، به اصطلاح خصوص که صحبت از اینکه آمریکا هم بیاد در این زمینه نقشی بازی بکنه و مثلا چتر حمایتی راجع به این نیروی مشترکی که شما بهش اشاره کردید داشته باشه، آقای گنس بهش اشاره میکنه. همه اینها رو تو این شرایط دوباره اسرائیلیا لازم دیدن که مطرحش بکنن. منتها خب کشورهای عربی مشکلشون اینه که نمیخوان این اتحاد و نزدیکی به اسرائیل در تهران بیش از اندازه حساسیت برانگیز بشه، به نوعی با توجه به اینکه همسایه دیوار به دیوار ایرانن یه حالتی از وضعیت ایجاد کنه که دارن به طرف مقابله کامل میرن. میشه تصور کرد که همکاری‌های امنیتی و نظامی بین اسرائیل و بین کشورهای منطقه افزایش پیدا کنه بدون اینکه تحت عنوان یک نام مشخص تعریف بشه، ولی این اتحاد و همکاری بیش از پیش رو به تشدیده.
آقای حسینی فرد، خود دولت جو بایدن نگاهش به تشکیل چنین پیمانی چطور هست با توجه به اینکه میدونیم الان دغدغه‌های ایالات متحده از خاورمیانه به خاور دور به شرق آسیا معطوف شده، جایی که چین قرار داره، و بعدش هم الان داستان روسیه هستش. چقدر حاضر خواهد شد که واشنگتن بیاد و یک سرمایه گذاری عظیم امنیتی به این گستردگی رو در خاورمیانه دوباره پیریزی کنه؟
آمریکا یا چه دارن به طرف پاسیفیک پاسیفیک میرن، طرف اقیانوس آرام میرن، مسئله اصلیشون در تعریف امنیت ملیشون مسئله چینه. ولی اون عاملی که در خاورمیانه همیشه تعریف کردن که چرا حضور دارن در منطقه، یکی خب مسئله تامین امنیت انرژی بود، یکی هم مسئله امنیت اسرائیل. مسئله تامین امنیت انرژی خب این مقدار اصولا شناور شده، اون اهمیت سابقه نداره، ولی امنیت اسرائیل همچنان در استراتژی امنیت ملی آمریکا خب رول اساسی رو بازی میکنه. منتها این تصور رو دارن که بیش از پیش با عادی شدن روابط اسرائیل با کشورهای منطقه و ایزوله شدن کشورهای مثل ایران، این امنیت خود به خود تأمین میشه. تو همین رابطه ما میبینیم که خب دولت ترامپ برخی گام ها رو برداشت برای عادی کردن مناسبات و اینکه اسرائیل به عنوان جزئی عادی از این مجموعه یا این جغرافیای سیاسی منطقه شناخته بشه. الان هم صحبت سر اینه که حتی دولت بایدن یا آقای بایدن که داره میاد ماه آینده به منطقه و سفری میکنه به اسرائیل و عربستان، بخشی از صحبتاش احتمالاً با عربستان به رغم همه انتقادی که داره میشه در این رابطه است که بیش از پیش عربستان رو هم به طرف این برونه که رابطهشو با اسرائیل عادی بکنه، اونم با توجه به اینکه خب بن سلمان یک سری سیگنال ها و نشانه هایی در این رابطه فرستاده. اگر با این یعنی با توجه به اینکه مصر، اردن، امارات یا بحرین و مراکش اینها دارن عادی کردن رابطشون رو از سالها پیش یا همین اخیراً، اگر کشور عمده منطقه عربستان سعودی هم به این روند بپیونده، با توجه به اینکه به هر صورت در منطقه ما ببینیم که خود آذربایجان، کشورهای مثل روسیه، ارمنستان، اینها هم با اسرائیل روابط عادی دارن، حتی بعضا ملاحظاتش رو درک میکنن، از این جهتش به نظر میاد که خب آمریکایی‌ها یه مقدار کارشون برای این که اون دغدغه رو نداشته باشن و امنیت اسرائیل تامین شده باشه از طریق حضور عادیش در منطقه و اتحادا و همکاری بیشتر امنیتی که با کشورهای دیگه علیه ایران میتونه داشته باشه، به مقدار در این زمینه هم دیگه دغدغه کمتری خواهد داشت.
آقای حسینی فرد، تأثیر تشکیل چنین نیروی منطقه‌ای چه واکنشی رو از سوی ایران به همراه خواهد داشت؟ آیا این اتفاق به توصیف واقع‌گرایان باعث نخواهد شد که جمهوری اسلامی به سمت سلاح‌های بازدارنده از جمله سلاح هسته‌ای بیشتر متمایل بشه؟
خب این صحبتش هست، یعنی برسان در تهران دائم مذاکرات وین که رو به ابهام داره میره، مشکلاتی که دارن با آژانس پیدا کردن، یک نیروهایی هم هستن که صحبت از این میکنن که ما از NPT خارج بشیم، که خب محقور خارج شدن از NPT جز اینی که به طرف سلاح اتمی بریم شاید نشه تعریفش کرد. با همه این احوال خب این درک و دریافت با توجه به تجربه به خصوص این یک دو دهه یا شاید هم 40 سال اخیر هست در ایران که این نوع تقابل آینده نداره، کار نمیکنه. باید به نوعی در جهت حل کلی مسائل با منطقه با جهان پیش رفت. در تهران هم این گزینه است که ما به طرف سلاح اتمی بریم، هرچند که خب ما میبینیم شرایط مثل کره شمالی یا حتی پاکستان این حرف ها هم آنچنان به لحاظ امنیت داخلی وسیله براشون ایجاد نکرده و بیش از پیش این کشورها به خصوص کره شمالی ایزوله مونده. از این جهتش باید دید که در ایران بالاخره کدوم نگاه غلبه پیدا میکنه، آیا به نوعی این ایزوله شدن بیشتر ایران رو به طرفش میرن یا اینکه یک چرخش اساسی باید در سیاست ها رو دامن بزنن.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
و اما اعتراضات و اعتصابات کسبه و بازاریان در ایران در سومین روز خودش گسترش بیشتری پیدا کرده و شهرهای دیگری رو هم فرا گرفته. این اعتراضات و اعتصابات در کشور به دنبال سقوط بیش از پیش ریال و جهش تاریخی نرخ دلار، بی‌ثباتی بازار و همچنین طرح مالیات‌های سنگین برای بازاریان ادامه پیدا کرده. بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
در سومین روز اعتصاب کسبه و بازاریان و موج اعتصابات در شماری از شهرهای ایران، بازار وکیل شیراز و مغازه‌داران و اصناف بازار لوازم خانگی اصفهان و نیز موبایل فروشان نجف آباد با تعطیلی واحدهای صنفی خود به اعتصاب پیوستند. تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های خبری منتشر شده، راهپیمایی اعتراضی و شعاردهی کسبه و تجار در بازار وکیل شیراز را نشان می‌دهند. کسبه و بازاریان بروجرد و میناپ هم روز سه شنبه به اعتراضات و اعتصابات که یک شنبه به دنبال سقوط بیش از پیش و تاریخی ریال در تهران و عراق جریان یافت پیوستند و در شهرستان میناپ کسبه و بازاریان در برابر اداره مالیات گرد هم آمده با سردادن شعارهایی به قوانین جدید مالیاتی و افزایش بیرویه مالیات اصناف در شرایط بحرانی اقتصاد کشور اعتراض کردند. در ادامه اعتصابات کسبه و بازاریان، مغازه‌داران و صاحبان واحدهای صنفی شهرستان کازرون که روز دوشنبه اعتصاب کردند، با دست کشیدن از کار، با گرد همایی و شعاردهی اعتصاب کسبه و بازاریان در کشور را پیگیری کردند. فضای ملتهب و حضور ماموران در سطح شهر کازرون گزارش شده است. برخی تصاویر منتشر شده در اینترنت بسته بودن مغازه‌ها در بازار و مراکز خرید و خیابان‌ها و پایین بودن کرکره‌شان را ردیف با ذکر تاریخ و نام شهر ترسیم کردند. اصناف سراسر کشور نسبت به افزایش مالیات و سیاست‌های اقتصادی شدیداً اعتراض دارند. کسبه و بازاریان تهران، تبریز، عراق و کازرون در روزهای گذشته در اعتراض به بحران‌های متعدد اقتصادی کشور دست از کار کشیده، واحدهای صنفی خود را بسته اعتصاب کردند. اعتصاب کسبه و بازاریان عراق روز سه‌شنبه برای سومین روز پیاپی گزارش شده و تصاویری از تجمع اعتراضی اغذیه فروشان و عمده فروشان مواد خوراکی در برابر اداره کل امور مالیاتی شهر منتشر شده است. ارزش ریال که بعد از انقلاب 1357 ظرف 43 سال اخیر به طرز فاحشی مقابل دلار آمریکا تنزل یافته، از ابتدای سال جاری 25% یا 1/4 دیگر از بهای نزولی خود را از دست داده و از 70 ریال برابر 1 دلار به بیش از 300 هزار ریال در ازای هر دلار سقوط کرده که حاکی از 3200 برابر شدن دلار مقابل ریال بعد از انقلاب است.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرا.
و اما در ایران همزمان با بالا گرفتن اعتراض‌های صنفی و ادامه تجمعات بازنشستگان، حجت الله عبدالملکی وزیر کار استعفا داده و اولین وزیری است که در کمتر از یک سال از آغاز به کار دولت 13 از سمت خود کنار می رود. او علت استعفایش را افزایش هماهنگی در دولت عنوان کرده و بسیاری هم این اقدام را پیش دستی او برای جلوگیری از استیضاح زود هنگامش دانستند. همزمان رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت هم نتوانسته به پرسش های نمایندگان مجلس درباره علت ضعف این وزارتخانه در اداره امور پاسخ قانع کننده دهد و زمزمه هایی از استیضاح او نیز به گوش می رسد. اما آیا مشکلات زیاد اقتصادی و معیشتی مردم با رفتن وزرا و جایگزینی افراد حل و فصل خواهد شد؟ بیشتر بشنویم از مهدی بیگی.
در دانشگاه ایدئولوژی های اقتصادی این چنینی تدریس می کرد.
ما 10-15 تا کشور داریم که شرکای تجاری اصلیمون هستن. می تونستیم پیمان دوجانبه پولی با اینا ببندیم، بعد آمریکا اینقدر ما رو تحریم دلار بکنه که خفه بشه. به قول احمد نژاد تحریم دونش پاره بشه.
در تلویزیون از ساخت لامبورگینی توسط جوانان ایرانی خبر می داد.
یه دونه لامبورگینی درست کردن.
شهریور پارسال هم با ایده های این چنینی به عنوان وزیر پیشنهادی کار برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس رفت
و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مسئول ایجاد اشتغال نیست.
رئیس جمهوری ایران هم اینطور از او حمایت کرد.
آقای عبدالملکی خب جوان، پاکدست، فساد ستیز، دانششون دکترای اقتصاد از فریختگان در واقع دانشگاه و اساتید دانشگاه در اقتصاد، دوم تجربه.
در نهایت به عنوان جوانترین وزیر کابینه دولت 13 کارش را شروع کرد. در مقام وزیر کار حرفهای عجیب زیاد زد، از جمله ایجاد شغل با 1,000,000 تومان سرمایه. البته عملکردهای اقتصادیش هم همواره با انتقاد شدید روبرو بود. از جمله افزایش 10% حقوق بازنشستگان غیر حداقل بگیر که دوره تازه اعتراضات بازنشستگان را در پی داشت. برنامه خاصی هم برای ایجاد اشتغال و مبارزه با بیکاری ارائه نکرد. البته در اولین دیدارش با رهبر جمهوری اسلامی به عنوان وزیر کار از تعریف و تمجید آیت الله خامنه ای بی نصیب نماند.
حالا این بیاناتی که آقای وزیر کردن بیانات بسیار خوبی بود، گزارش خوبی ایشون دادن و تصمیمایی که گرفتن انشاءالله دنبال کنید این تصمیما تحقق پیدا کنه.
تصمیم هایی که یا اشتباه بودند و یا محقق نشدند. عبدالملکی در نهایت بعد از حدود 9 ماه از سمتش استعفا داد. استعفایی که به گفته تحلیلگران اگر انجام نمی‌شد ممکن بود به استیضاح او بیانجامد. او دلیل استعفایش را افزایش هماهنگی بیشتر در دولت عنوان کرده. وزیر پیشین کار البته همچنان در دولت ماندگار است. این سمت جدید حجت الله عبدالملکی در دولت و همینطور معرفی سرپرست جدید وزارت کار از زبان سخنگوی دولت.
ایشون به عنوان مشاور رئیس جمهور در این عنوان جدید همکاریشون رو با دولت ادامه خواهند داد. آقای دکتر محمد هادی زاهدی وفا، استاد شناخته شده علم اقتصاد، از امروز به عنوان سرپرست جدید این وزارتخونه منصوب شدن. آقای دکتر زاهدی وفا پیش از این و از ابتدای همین دولت به عنوان معاون محترم هماهنگی و نظارت اقتصادی معاون اول رئیس جمهور همکاری تمام وقتی رو با همین دولت داشتند.
محمد هادی زاهدی وفا 59 سال دارد و گفته می شود دکترایش را از دانشگاه اتاوای کانادا گرفته. در سوابق او ریاست مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق و معاونت اقتصادی وزیر اقتصاد در دولت محمود احمدی نژاد دیده می شود. اما از سوابق جالب آقای زاهدی وفا عضویت در شورای عالی مرکزی تحت عنوان الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است. مرکزی که 11 سال پیش و به دستور رهبر جمهوری اسلامی ایجاد شد. برای تحقق سندی که قصد دارد تا سال 1444 ایران را به خواستگاه تمدن اسلامی ایرانی تبدیل کند. سال 96 یکی از نمایندگان مجلس بودجه این مرکز را 8 میلیارد تومان در سال اعلام کرد. مرکزی که خروجی آن اصلا مشخص نیست. حجت الله عبدالملکی داعیه دار تبدیل ایران به تمدن نوین اسلامی با استفاده از اقتصاد مقاومتی بود. کارنامه زاهدی وفا میگوید راه او همچنان ادامه دارد. البته معلوم نیست با وجود سوابقی این چنینی بر سر اشتغال، معیشت و رفاه کارگران چه خواهد آمد.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
اما انفجار و انتشار گازهای سمی در کارخانه کربنات سدیم فیروزآباد فارس بر اساس آمار رسمی دست کم 133 مصدوم بر جای گذاشته است. این حادثه بار دیگر ضرورت رعایت اصول ایمنی در محیط کار را گوشزد می کند. پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران، درباره انفجار و انتشار گازهای سمی در این کارخانه به رادیو فردا این چنین گفت:
کارخانه تولید کربنات سدیم فیروزآباد با مالکیت بخش خصوصی و مشارکت بانک صنعت و معدن مرداد ماه سال 99، یعنی کمتر از 2 سال پیش افتتاح شده. البته فازیه که این مشابه سال 97 در حال فعالیت بوده و در کل حدود 1300 نفر در این واحد صنعتی مشغول به کار بودند. از همون ساعت اولیه وقوع این فاجعه مثل همیشه ضد و نقیض گویی های مقامات مسئول هم درباره تعداد مصدومین و تلفات احتمالی و هم درباره نوع و شدت حادثه انفجار شروع شد. خب ابتدا گفته شد که تنها 5 نفر مصدومیت دارن، اما ساعتی بعد خب آمارهای متفاوتری ارائه شد و بر اساس اون چه که از منابع محلی شنیده میشه متاسفانه آمار تلفات این فاجعه بالاتر از اون چیزی است که رسانه‌های حکومتی اعلام میکنن. نکته بعدی این هست که ابتدا گفته شد مخازن آمونیاک دچار نشتی و انفجار شدن، اما الان گفته میشه که آمونیاک نبوده و مخازن حادثه دیده حاوی گاز نیتروژن بودن. علاوه بر تولید کربنات سدیم و جوش شیرین، در بخشی از این شرکت کار استخراج میعانات گازی هم انجام میشده و ظاهراً حادثه در مخازن این بخش اتفاق افتاده. در هر حال این فاجعه یک حادثه معمولی و اتفاقی نمیتونه قلمداد بشه. دلیل عمده و اصلیش ناامنی و نبود ایمنی در محیط کار. در ایران کارفرماها هیچ الزامی نمیبینن که بخوان برای موضوع ایمنی و حفظ جان کارگران هزینه بکنن و این به طور مستقیم به میزان نفوذ و ثروت و قدرتشون بستگی داره. و خب در همین حادثه اخیر مالک شرکت از جمله کسانیه که صاحب ثروت و نفوذ بسیاره و چندین شرکت و کارخانه از جمله پتروشیمی کاوه در منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی، گروه صنعتی شیشه کاوه، کارخانه کربنات مراغه و چند شرکت دیگر رو در تملک خودش با نام گروه صنعتی کاوه داره که قبلا در همه شرکت‌های تحت مالکیت اون حوادثی مشابه همین انفجار و آتش سوزی رخ داده. در سال 96 در پتروشیمی کاوه انفجار و آتش سوزی در یکی از واحدهای فرآیندی این پتروشیمی رخ داد که منجر به سوختگی تعدادی از کارگران اون واحد شد. فروردین سال گذشته، یعنی فروردین سال 1400، هم مجدداً در یکی از واحدهای متانول همون پالایشگاه، یعنی پالایشگاه کاوه، حادثه آتش سوزی و مصدومیت کارگران اتفاق افتاد. و در واحد تولید کربنات سدیم مراغه هم خاطر نشت پساب صنعتی به مزارع و زمین‌های کشاورزی اطراف، خب صدمات زیست محیطی بسیاری به اون منطقه تحمیل شد. با این همه و با این کارنامه که البته باید تهدید به اخراج کارگران معترض به شرایط کار رو هم بهش اضافه کرد، مالک گروه صنعتی کاوه نه تنها ملزم به رعایت اصول ایمنی نمیشه، بلکه نشان افتخار و تقدیر هم از اتاق بازرگانی و دولت هم دریافت میکنه. اساسا در حوزه ایمنی ضعف بسیاری وجود داره و سازوکارهای موجود به شدت ناکارآمد هستن. هم حاکمیت و هم کارفرما که غالبا از وابستگان به حکومت هم هستن، تنها و تنها بر تولید، افزایش تولید و کسب سود بیشتر تاکید و تمرکز دارند و مسئله ایمنی برایشون در اولویت نیست. و از طرف دیگه به دلیل نبود نهادهای مستقل از دولت و کارفرما برای ارزیابی و بازرسی شرایط ایمنی کارگاه ها و اینکه تصمیم گیرنده در مورد مباحث ایمنی کار خود کارفرمایان هستند و هیچ گونه نظارت و قوانین بازدارنده‌ای در خصوص بحث ایمنی کار وجود نداره، متاسفانه شاهد بروز فجایعی هستیم که عملا دستگاه‌های دولتی می‌بینیم که روی اون سرپوش می‌ذارن. و همیشه هم این گونه بوده که در هر حادثه‌ای کارگر و نیروی کار مقصر اصلی معرفی شده و نه کارفرمایی که نه کارگرش رو آموزش میده و نه حتی تجهیزات اولیه ایمنی رو در اختیار کارگر می‌گذاره.
چطوری به روی مردمتون اسلحه گرفتی؟
یک کارگرم روزی 30,000 تومن درآمد داره. چه جور کمیته؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله‌های شامگاهی و نیمه‌شب.
و اما پایان بخش مجله نیمه شب در بخش خبری، البته خبرهای ورزشی است با فریبرز غریب.
اظهار نظر کارشناسان و مربیان فوتبال ایران در مورد وضعیت این روزهای تیم ملی این کشور و همچنین شکست این تیم در تنها بازی تدارکاتی برابر تیم دوم الجزایر همچنان ادامه دارد. از محمد مایلی کهن که دوباره در جمع خبرنگاران پای کارلوس کیروش سرمربی سابق را پیش کشید، تا علی پروین که میگوید مربی ایرانی برای تیم ملی بهتر از مربی خارجی است. علی پروین اما در یک اظهار نظر متفاوت در مورد مقصر اوضاع این روزهای تیم ملی و همچنین راه حل برای برگزاری بازی‌های تدارکاتی بیشتر برای این تیم هم میگوید:
فدراسیون کوتاهی داره میکنه، باید بازی تدارکاتی بذارن، هر جوری شده، به هر قیمتی شده، اگه شده پول بدن تیم‌ها رو بیارن اینجا بازی کنن، بیارن اونجا بازی کنن. من نظرم اینه که لیگ و عقب بندازن، نظر خودم شخصی میگم، حالا ممکنه خیلی هم فوری بپرن و جبه بگیرن، لیگو تعطیل کنن، 10 تا بازی تدارکات تیم ملی بذارن. ولی متاسفانه نمیکنن. این وقتی نمیکنن، حالا کی کوتاهی میکنه؟
در نخستین روز مسابقات هندبال ساحلی قهرمانی جهان در یونان روز سه‌شنبه، تیم هندبال ساحلی نوجوانان ایران در دو مسابقه با نتایج مشابه 2-0 به ترتیب تیم‌های آمریکا و قطر را شکست داد و روز چهارشنبه سومین دیدار خود را برابر سوئد برگزار خواهد کرد. دبیر کل فدراسیون فوتبال ایران میگوید دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم ملی فوتبال این کشور و همچنین مهدی مهدوی‌کیا سرمربی تیم امید برای پاسخگویی در مورد شکست‌های اخیر باید در نشست کمیته فنی این فدراسیون شرکت کنند. اسکوچیچ همراه تیم ملی در یک بازی تدارکاتی به الجزایر باخت و تیم امید هم با هدایت مهدی مهدوی‌کیا هفته پیش در دور گروهی مسابقات زیر 23 سال آسیا با 2 تساوی برابر ازبکستان و قطر و شکست دور از انتظار مقابل ترکمنستان در دور گروهی این رقابت‌ها حذف شد. و سازمان لیگ فوتبال میگوید تیم ملوان بندر انزلی نمیتواند در فصل آتی لیگ برتر میزبان بازی‌های خانگی خود باشد. سازمان لیگ مدعی شده ورزشگاه سیروس قایقران انزلی برای میزبانی 26 ایراد عمده دارد و به همین دلیل قادر به میزبانی نیست. ملوان در فصل گذشته با قهرمانی در لیگ دست اول بعد از 6 سال دوباره به رقابت‌های لیگ برتر بازگشت. و دو رقیب آسیایی فوتبال ایران، ژاپن و کره جنوبی روز گذشته هر کدام 4مین دیدار تدارکاتی خود را در این ایام فیفا دی برگزار کردند. ژاپن 3-0 به تونس باخت و کره جنوبی 4-1 مصر را شکست داد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
اما پایان بخش مجله نیمه شب تکرار میزگرد تحلیلی بررسی تنش میان ایران و اسرائیل هست که با دو کارشناس گفتگو کردیم، حسین آریان کارشناس نظامی در بریتانیا و مهیر جاودانفر استاد علوم سیاسی در اسرائیل، که با اعلام این میزگرد من از شما خداحافظی میکنم و براتون شب و روز خوشی را آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
در هفته‌های اخیر حوادثی پی در پی ایران را بر سلسله جبال مرگ‌های مشکوک سیاسی قرار داده. همه چیز با کشته شدن حسن صیاد خدایی در یکی از نقاط استراتژیک تهران در نزدیکی مجلس شورای اسلامی آغاز شد. آقای صیاد خدایی از فرماندهان نیروی قدس سپاه بود. علی اسماعیل زاده افسر نیروی قدس سپاه هم در حادثه مشکوک در منزل مسکونیش در کرج جان سپرد. ایوب انتظاری 35 ساله و فارغ التحصیل رشته مهندسی هوافضا از دانشگاه صنعتی شریف که در زمینه ساخت پهپاد و موشک فعالیت میکرد از دیگر افرادی بود که رسانه‌های اسرائیلی مرگش را در گزارش‌های خود با آنچه رویدادهای مشابه پیشین در ایران نامیدند ارتباط دادند. اشاره آنها به طور مشخص میتواند به سوء قصد به محسن فخری‌زاده باشد که از افراد مؤثر در برنامه هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی بود. در کنار این اخبار، مرگ دو متخصص هوافضای سپاه پاسداران و وزارت دفاع به فاصله کوتاه اتفاق افتاد، مسئله‌ای که ابعاد آن همچنان مبهم است. وضعیت اسرائیل در قبال این اتفاق‌ها معلق گذاشتن آنها در ابهامی است که سویه دست داشتن این کشور در انجام عملیات علیه افراد وابسته به برنامه نظامی و هسته‌ای جمهوری اسلامی را باورپذیرتر می‌کند. آن هم با صحبت‌های اخیر نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل در گفتگو با هفته‌نامه بریتانیایی اکونومیست. او به این هفته‌نامه گفته است اسرائیل به توصیف آقای بنت سیاست حمله به سر 8 پا را علیه جمهوری اسلامی در پیش گرفته است، آن هم در برابر جمهوری اسلامی که همچنان سیاستش در قبال اسرائیل بر پاشنه همیشگی می‌چرخد. در میزگردی که پیش رو داریم با حضور حسین آریان کارشناس مسائل نظامی در نیوکاسل و مهیر جاودانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل در تل‌آویو به موضوع بالا گرفتن تنش‌ها بین ایران و اسرائیل می‌پردازیم. سلام می‌کنم به هر دو میهمان این بحث و فکر می‌کنم آقای آریان از شما آغاز کنیم. به هر حال یک وضعیت خاصی رو می‌بینیم در قبال عملیات هایی که صورت گرفته. مقام های اسرائیلی شاید رسما و علنی نیومدن بگن که ما این عملیات رو انجام دادیم، چون که پیش از این هم اگر مثلا مواضعی در سوریه هدف حمله قرار می گرفت هیچگاه رسما اعلام نمی شد، اما در رسانه ها اخبار به گونه ای درس پیدا می کنه که به هر حال شاید جای شبهه رو کمتر باقی می گذاره. این سیاست تازه‌ای که اسرائیل در پیش گرفته و از اون با عنوان حمله به هشت پا و حالا سر هشت پا داره نام میبره، چه تأثیراتی رو با خودش به همراه آورده و آیا دستاوردی برای خود اسرائیل به نظر شما داشته؟
کاری رو که اسرائیل داره میکنه، گرچه قبول نمیکنه، ولی این شش نفری که در عرض 22 روز گذشته به عناوین مختلف و در مکانهای مختلف کشته شدند، تمام انگشت‌ها به طرف اسرائیل نشانه میره و به باور من کار اسرائیله، کار موساده، شکی درش نیست. ولی این رو بذارید خیلی سریع در یک قاب بزرگتر بذارم. ببینید اسرائیل چند تا هدف داره. در وهله اول استراتژیش اینه که اصلا ایران هیچ برنامه هسته‌ای نداشته باشه، یعنی این تکلیفش روشنه و بارها و بارها گفتم، و برای رسیدن به این به حساب هدف غایی چند تا کار تو این وسط داره انجام میده، مدت هاست که داره انجام میده. یکی این که تلاش داره میکنه که فشارهای بین المللی و تحریمها علیه جمهوری اسلامی بیشتر و بیشتر بشه، به ویژه تحریم حداکثری آقای ترامپ که با تشویق به هر حال نخست وزیر وقت اسرائیل نتانیاهو صورت گرفت. بعد از اون میرسه به یک سری عملیات پنهانی نظامی، covert operations، که این کارهایی که در ایران صورت میگیره در غالب این هست که برای اختلال در اون صفوف به حساب نظامی و اطلاعاتی رژیم اسلامی که تا حد زیادی هم موفق بوده. و در نهایت کارش این هست، اسرائیل یعنی هدفش این هست که اگر اینها به نتیجه نرسید، اون وقت تهدید به حمله نظامی که اون را هم بارها و بارها شنیدیم داره خودش آماده میکنه که اگر هیچ کدوم اینا به نتیجه نرسید بخواد با حمله نظامی تأسیسات هسته‌ای را از بین ببره. این کارهای اسرائیل در این رابطه است، این کشته شدن نفرات به حساب نظامی و اطلاعاتی در ایران.
آقای جاودانفر، از اون سو ما یک مسئله دیگر رو هم شاهد بودیم از سمت جمهوری اسلامی، تهدیدی که متوجه کرده بود به شهروندان اسرائیلی که به ترکیه سفر میکنند، که خب وزیر خارجه اسرائیل همین تهدید رو پاسخ داد و گفت کسانی که به شهروندان این کشور آسیب بزنن در هر کجا باشن به چنگ خواهند اومد. این تهدیدات جمهوری اسلامی تا چه اندازه میتونه همخونی داشته باشه با آنچه که حالا انتساب پیدا میکنه یا منتسب میشه به اسرائیل، عملیاتی که هدف قرار میده در اصل افرادی رو که مؤثر بودن در برنامه‌های نظامی و یا موشکی جمهوری اسلامی؟
بر اساس گزارش‌هایی که در مطبوعات ما شنیدیم و دیدیم، بله، این نگرانی در اسرائیل وجود داره که به خاطر احتمال اقدامات تلافی‌جویانه‌ای جمهوری اسلامی به حملاتی که به اسرائیل نسبت داده شده در داخل جمهوری اسلامی ایران علیه اشخاص سپاه پاسداران، شاید جمهوری اسلامی ایران یا به احتمال زیاد جمهوری اسلامی ایران بخواد به دنبال انتقام باشه. و کشوری که اسرائیلی‌ها در اونجا زیاد هستن و در این حال زیربنای وجود وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در اون نسبتاً قوی هستش، این کشور ترکیه هستش و الان دولت اسرائیل اخطار حد اکثری داده به شهروندان اسرائیل که به ترکیه مسافرت نکنند. ولی ما میبینیم که متاسفانه بعضی از هموطنان اسرائیلی من هنوز فکر میکنن که عقل کل هستن و هیچ خطری وجود نداره و دارن میرن به ترکیه و از جون خودشون رو به خطر میذارن.
آقای جاودانفر، بذارین این سوال از شما بپرسم و بعد سراغ آقای آقاریان بریم. این که واقعا پیامد این شکل از دیپلماسی که الان بگیم اسرائیل در پیش گرفته برای خود اسرائیل چی؟ آیا شما فکر می‌کنین رهاوردی داره دیپلماسی آقای بنت و به ویژه صحبت‌هایی که با اکونومیست داشته؟
مشکل اسرائیل با این نیستش که جمهوری اسلامی ایران بخواد با برنامه اتمیش برق درست کنه. ایران بدون شک حق داره که برنامه اتمی داشته باشه برای تولید برق. ما می‌دونیم که ایران افزایش تقاضا در برق هر سال ما چیزی حدود 6 یا 7% هستش و مشکل هم این نیستش که ایران موشک داشته باشه برای دفاع خودش. ما دیدیم که در جنگ ایران و عراق، من سال 87 از ایران اومدم بیرون، سال 88 ما دیدیم که مردم تهران و مردم ایران چی کشیدن از موشک های صدام حسین. مشکل اینجاست که وقتی جمهوری اسلامی ایران میگه کشوری بایستی نابود بشه، از صفحه روزگار محو بشه، بعد هولوکاست رو انکار میکنه، بعدش میاد میگه که چقدر پنهانکاری میکنه در برنامه اتمیش، بعد میبینیم که آقای حسن آقای دوانی که رئیس برنامه اتمی ایران بود قبلا، خودش میاد میگه آقای فخری زاده در سیستم های غیر نظامی برنامه اتمی ایران داشت کار میکرد. خب این واقعا به اسرائیل نشون میده که قصد جمهوری اسلامی ایران برای برنامه اتمیش تولید برق نیستش. و مسئله موشک هم همینه، و وقتی روی موشک مینویسن به ابری که اسرائیل باعثی از صفحه روزگار محو بشه، این میشه گفت جنبه دفاعیش رو کاملا از دست میده. بهترین راه این